مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت بزرگواران حاضر در جمع و دوستانی که به صورت آنلاین این برنامه رو دنبال میکنن. همونطور که مستحضر هستید، موضوع این در واقع بحث کتاب نقد کتاب خانم ژانف آفاری با عنوان سیاست جنسی در ایران معاصر هستش. خانم ژانف آفاری پژوهشگر و استاد دانشگاه کالیفرنیا در سانتا باربارا در رشته تاریخ هستند و کتاب‌هاشون در مورد تاریخ اجتماعی، کلاً تاریخ اجتماعی ایران، مخصوصاً در واقع سال‌های انقلاب مشروطه هست که عمدتاً آثارشون به زبان انگلیسی منتشر شده. این کتاب هم به زبان انگلیسی هست و تا کنون ترجمه نشده و خب کتابی هستش که با استقبال خیلی زیادی مواجه شده، از اون طرف هم با نقد و بررسی زیادی مواجه شده. خب ایشون دانش آموخته دانشگاه تهران هست البته، ولی برای در واقع ادامه تحصیل در مقطع دکتری به دانشگاه میشیگان میرن و در واقع اونجا یکی از علایقشون مطالعات ایران هست. خب در مورد تاریخ اجتماعی جنسیت و کلن تاریخ اجتماعی، همونطور که دوستان مستحضر هستن، تاریخ اجتماعی یک ژانری هستش که در واقع الان در دانشگاه های کشور خیلی مطرح شده و دغدغه تاریخ اجتماعی فهم اکنونه، فهم اکنون از خلال بازگشت به گذشته. یعنی این که اگر ما یک پدیده ای رو که مسئله است باهاش مواجهه میکنیم، برای اینکه ابعاد مسئله رو بهتر بفهمیم، در واقع ما این رو رجوع به گذشته میکنیم و میبینیم که این پدیده در بستر تاریخی چجور شکل گرفته و این به ما کمک میکنه که در واقع این رو بفهمیم که پدیده ای که الان باهاش مواجه هستیم ممکنه که خلاف وضعیتی باشه که در گذشته اتفاق افتاده یا نه باز تولید همون وضعیتی باشه که در قبل اتفاق افتاده و الان به شکل دیگه‌ای داره خودش رو نشون میده. از این جهت خب خیلی مهمه. علاوه بر ایشون، خب خانم نجم آبادی، خانم والنتین مقدم، نیکی کدی و نیره توحیدی، اینا افرادی هستن که در ژانر تاریخ اجتماعی در واقع کار میکنن. ایده خانم آفاری در این کتاب این هستش که میخواد فهم بکنه، عرض کردم اگر که ما بخوایم یک، یعنی با رویکرد تاریخ اجتماعی به بررسی یک پدیده بپردازیم، اول باید ببینیم مسئله چیه. مسئله خانم آفاری انقلاب جنسی ناتمامی هستش که در ایرانه. البته این کتاب رو تا دوران آقای احمدی نژاد نوشته، یعنی دولت نهم و دهم، و بعدش رو هنوز ننوشته و بحثش این بوده که ایران آرام آرام و آهسته آهسته به سمت یک انقلاب جنسی در حرکت و این انقلاب جنسی در پشت مثلا بحث حجاب و اینها داره کم کم شکل میگیره. برای اینکه این ایده رو در واقع اثبات بکنه، از دوران قاجار شروع میکنه خانم آفاری و از مشروطه شروع میکنه. یعنی نقطه آغازش رو مشروطه میذاره، به خاطر اینکه مشروطه از نظر ایشون نقطه آغاز مدرنیته در ایران هستش و به تناسب به کنش‌های پیشامدرن ایرانیان در زمینه مباحث جنسی و مثلا حقوق خانواده می‌پردازه تا بتونه اون ایدهش رو ثابت بکنه که ایران در واقع در حال حرکت به سمت یک انقلاب جنسی هستش. و بحث اینه که من سعی می‌کنم، ببینید این کتاب 500 صفحه هست، کتابی به شدت حجیم، انگلیسی هم هست، اصلا هم ترجمه هم نشده و به شدت کتابی هستش که مباحث ریز و دقیق رو ایشون به تصویر کشیده و مطرح کرده، اما بنده سعی می‌کنم که یک کلیات و نقاط حساسی از کتاب رو خدمت شما عرض بکنم تا برای دوستان علاقه‌مندی ایجاد بشه برای اینکه دنبال بکنن بحث رو و حتی رویکرد انتقادی داشته باشن به کتاب و انگیزه درشون ایجاد بشه که این کتاب رو مورد نقادی قرار بدن. خانم آفاری بحث این رو مطرح میکنه که مشکلش با تصویری هستش که از وضعیت زنان در دوران قاجار در واقع ارائه شده و میگه وضعیتی که از زنان در دوران قاجار ارائه شده معمولا زنانی رو برای ما به تصویر میکشن که در واقع براش، یعنی یک زنی که تحت سلطه و انقیاده و هیچ مثلا اختیاری از خودش نداره. در صورتی که ایشون میگه که نه، علارغم اون محدودیت هایی که بر زنان اعمال می شده، که اون محدودیت ها ممکنه منشأ فقهی داشته باشه، منشأ عرفی داشته باشه یا هر چیز دیگه، یعنی زنان عاملیتشون رو از دست ندادن. در واقع ایشون بحثشون رو متمرکز میکنه بر دیالکتیک محدودیت و عاملیت، یعنی اون مقاومت هایی، چون چارچوب نظری که ایشون اتخاذ میکنه فوکویی هستش. فوکو تمرکزش بر مناسبات قدرته و میدونید که تو بحث فوکو قدرت در واقع اینجوری نیست که از بالا به صورت یک سوی اعمال بشه و هر گونه اعمال قدرتی همراه هستش با مقاومت‌هایی از سوی سوژه، یعنی سوژه آوا هست و هیچ وقت اون سلطه رو نمیپذیره. یعنی در واقع چارچوب نظریش بر اینه. پس دیالکتیک محدودیت و عاملیت رو مطرح میکنه و میگه که اون محدودیت هایی که بر زنان اعمال می شده با تجربه زیسته ای که ما از زنان در دوران قاجار می بینیم متفاوت هستش. بعد مواردی رو میاد ذکر می کنه که به عنوان محدودیت هایی که اون موقع وجود داشته و میاد ذکر می کنه که حالا زنان چجور در برابر این محدودیت از خودشون عاملیت نشون می دادن و مقاومت می کردن. مثلا به بحث ازدواج های ترتیب داده شده اشاره می کنه که در واقع این تلقی در جامعه قاجار وجود داره که اگر دختر به یک سن معینی میرسه باید ازدواج بکنه و حق مخالفت نداره، یعنی به ندرت افراد این فرصت بهشون داده میشد که آزادانه شریک زندگی خودشون رو انتخاب بکنن و یا در مذاکرات در مورد مهریه شرکت بکنن. یا بحث مثلا سقط جنین رو مطرح میکنه که اگر مبهم صدا،
یعنی
اجازه بدید خواهش می‌کنم. بله. و بعد اینها رو که ذکر میکنه به این مطلب اشاره میکنه که علارغم که اینجوری بوده، بودند مثلا دخترانی که علارغم این که این محدودیت ها براشون اعمال میشده و این الزام ها، مخالفت های خودشون رو نشون میدادن. یا بحث مثلا سقط جنین اشاره میکنه به این که در واقع مثلا زنان این عاملیت رو داشتن که در مواقعی که مثلا یک بارداری هایی براشون پیش می اومد این کار رو انجام بدن. حالا البته سقط جنین متناسب با همون مثلا خوردن داروهایی که مثلا باعث بشه که مثلا جنین از بین بره، داروهای گیاهی یا هر چیز دیگه. و بحث تعدد زوجات رو به عنوان مسئله‌ای که این چون فرق داره، اصلا چینش بحثای ایشون برای اینکه ثابت بکنه عاملیت زنان اصلا متفاوته، از یک مسیر دیگه میره. به تعدد زوجات اشاره میکنه به عنوان اینکه یک مسئله بوده که در دوران قاجار وجود داشته در بین البته طبقات بالا و اونهایی که از وضع مالی خوبی برخوردار بودن، این مسئله وجود داشته و خب میگه زنان نخبه در برابر این سکوت نمی کردن و هر جوری بود سعی میکردن که جلوگیری بکنن، یعنی اگر که زورشون میرسید سعی میکردن که شوهرشون رو منصرف بکنن از اینکه این مثلا ازدواج رو انجام بده، یعنی مثلا زن عقدی دوم بگیره. بعد میاد شواهد میاره از اینکه مثلا زنان، خب چون اون موقع مسافرت ها خیلی طولانی بوده، مثلا همسرشون اگر در یه شهر دیگه میخواستن همچین ازدواج رو ترتیب بدن، مثلا بار سفر رو به خودشون تحمیل میکردن خیلی به سختی چند روز و میرفتن اونجا و ازدواج رو به هم میزدن. و خب مثلا مقاومت های دیگه‌ای که انجام می‌شده اگر که مثلا نمیتونستن این کار رو انجام بدن، مثلا خانم آفاری میگه خب از معجون‌ها و گیاهان استفاده می‌کردن برای اینکه مثلا علاقه شوهرشون رو به خودشون زیاد بکنن یا اینکه جذابیت اون همسر رو در نزد شوهر بیارن پایین، یا مثلا داروهایی که شانس بارداری خودشون رو افزایش بده یا اینکه مثلا منجر به سقط جنین اون همسر دوم بشه. و به هر حال و جاهایی هم میگه اگر که زورشون به اینها نمیرسی در نهایت مثلا ممکن بود که سازش و اتحادی صورت بدن با مثلا اون همسر دوم و علیه شوهر، مثلا میگه یه سری اقدامات اینطوری رو انجام میدادن. یا مثلا در بحث خشونت و اون درگیری ها و اختلافاتی که بین زن و شوهر وجود داشته، مثلا ایشون یه گزارش هایی رو پیدا میکنه، گزارش هایی که به پلیس رسیده، یعنی اینکه تماس هایی که زنان با پلیس میگرفتن، زنانی که مورد ضرب و شتم قرار میگرفتن و در واقع از اونا میخواستن که مثلا دخالت بکنه پلیس در مثلا مسئله و مثلا مرد رو حالا برای مجازاتی چیزی ببره. یا بحثی در مورد حجاب مطرح میکنه که این البته این نگاهو اصلا هم خدمتتون ما باید نگاه انتقادی داشته باشیم و در واقع سعی بکنیم یه روایت خودمون رو، من الان دارم میگم که روایتی که ایشون درست کرده از بحث چه روایتی هستش، یا مثلا به این بحث اشاره میکنه که با توجه به اینکه بحث حجاب الزام به حجاب بوده ها و الزام به شکل اینکه نقاب هم الزامی بوده، نه اینکه مثلا در واقع زنان میتونستن از نقاب استفاده کنن، چون در واقع اداره نظمی اگر کسی این نقاب رو استفاده نمیکرد اداره نظمیه باید خوانده میشد و توضیح میداد، یعنی تنبیه و مجازات در پی داشت. و خب ایشون خب نگاهش که به حجاب اینه، میگه کلا حجاب به عنوان ظالمانه ترین نهاد در جوامع اسلامی چه مورد میشه که باعث محدودیت هایی برای زنان میشه، اما زنان دوران قاجار این فرصت این تهدید رو تبدیل به فرصت میکردن، یعنی بحث از ناشناخته بودن حجاب استفاده میکردن به خاطر اینکه وقتی سر تا پا پوشیده بودن و هیچ شناختی از اونها صورت نمیگرفت میتونستن به هر جایی که دلشون میخواد آزادانه برن و در واقع از این بحث حجاب استفاده میکردن به نفع آزادی هاشون و حتی ایشون بحث آزادی های جنسی رو هم مطرح میکنه که با استفاده از بینامی حجاب بوده، چون میگه وقتی که اینها سرتاپا پوشیده بودن هیچکس حق اینکه نقاب رو بالا بزنه در عرصه عمومی، حتی شوهراشون این حق رو نداشتن، وگرنه مجازاتشون تا حد مرگ میرفت اگر این کار رو انجام میدادن. و بحث دیگری که وجود داره، یعنی ایشون بهش اشاره میکنه که اون موقع وجود داشته، بحث همجنسگرایی تعریف شده بر اساس وضعیته. خب این بحث رو مستحضرید که خانم در واقع افسانه نجم‌آبادی هم به این بحث اشاره میکنه. البته این که میگه همجنسگرایی بر اساس وضعیت دقیقا منظور داره، میگه همجنسگرایی بر اساس وضعیت برای تمایز بین یک همجنسگرایی هست که بین مثلا دو مرد بالغ اتفاق میفته، ولی این همجنسگرایی بر اساس وضعیت در واقع شامل یک رابطه بین یک مرد و یک پسر نوجوانه که یعنی بهش امرت گفته میشه، یعنی میگه این بحث وجود داشته و بحث رایجی بوده. و بعد اشاره میکنه به حالا اینا رو به نقاط در واقع نقد میتونه باشه که حتما ماها شنیدیم بحث صیغه اخوت و برادری که خونده میشه، ایشون داره به این ربطش میده، میگه این بحث ها بوده. و تحلیلش از این بحث اینه که در ایران روابط همو اروتیسم که وجود داشته ارتباط داشته بین تفکیک جنسیتی، چون بین فضاهای خانم ها و آقایون تفکیک وجود داشته و مثلا دسترسی راحت نبوده ارتباط، اینها روی می آوردن به چنین روابطی، چون احساس نیاز میکردن به در واقع محبت و همراهی. و خب چون مثلا ازدواج ها هم داره گفت قبلش که ترتیب داده شده بوده و بر اساس عشق و علاقه و محبت نبوده، این برای برطرف کردن این خلأ این اتفاق میفته، این چیزی هستش که ایشون میگه. بعد استناد میکنه به اینکه در واقع مثلا کتاب های دوره عباسی سرشار از داستان های عاشقانه ای از این دست، مثلا توصیف پسران خوشتیپ زیباروی 14 ساله ای که مثل ماه می درخشن در اشعار میگه ستایش شده. و خب همونطور که مستحضر هستین، یکی از منابع بسیار مهمی که هم مستمسک ایشون هست هم خانم نجم‌آبادی، بحث در واقع شاهد بازی اثر سیروس شمیسا هست که ایشون هم بهش اشاره میکنه و میگه که اساساً ادبیات فارسی در واقع ادبیاتی هستش که همجنسگرایانه است و مثلا حالا اشاره به این میکنه که چون زبان فارسی ضمیر او به کار میره، او هم که جنسیت نداره، مثل انگلیسی نیست که شی یا هی باشه. بعد میگه معشوق در اون ادبیات مثلا مرد بوده، بحث امرد و اینها. حالا اینها من نکاتی هستش که چون قابل نقده من رو همینا دارم تمرکز میکنم که انشالله بعد نکات انتقادیم رو در مورد این بحثا عرض بکنم خدمت بزرگواران. و بعد توی بخش بعدی کتاب که به سمت مدرنیته غربی هست، ایشون میاد بحث این که چطور ایرانی ها رسیدن از مثلا بحث تک همسری، از تعدد زوجات و این مسائل به اخلاق تک همسری رسیدن و ازدواج دیگر جنس گرایانه در واقع مد شد، چطور به اینا رسیدن. بعد ایشون بحث رو مطرح میکنه تحت این عنوان که میگه وقتی که ارتباط ایرانی ها با غرب بیشتر شد، این باعث شد که هنجارهای جامعه غرب رو در مورد بحث‌های جنسی ایرانی ها یاد بگیرن و بپذیرن. بعد اشاره میکنه به شخصی به اسم میرزا فتاخان گرمرودی که ایشون یه سفری داشته به اروپا در سال 1838 که بعد میگه وقتی که زنان رو به صورت نیمه برهنه در تالارهای رقص میدید، مثلا یک خانم آفاری میگه یه ادعاهای ظالمانه رو در مورد زنان مطرح کرد، گفتش که زنان غربی روابط جنسی متعدد دارن، نمیدونم مستعد حیوانگرایی هستن، چون با خودشون طول سگ حمل میکنن، نمیدونن فلانن، یه سری ادعاهای اینطوری رو در مورد زنان مطرح کرد و خیلی مسخره میکنه در واقع بحث مواجهه ایرانیان و روایتی که ایرانیان از غرب دارن و میگه مثلا یه سوء تفاهم‌های طنزمانندی، مثلا میگه اونا وقتی میدیدن که مردای اروپایی لباس تنگ میپوشن و ریشاشون رو میزنن میگفتن که اینا امردن، مثلا طبق تجربه خودشون، و این رو حالا به باد سخره میگیره و میگه اونجا رو که میدیدن که مردا و زنا آزادانه با هم هستن میگفتن لابد بهشت برینی که در قرآن وعده داده شده که غلمان و حوری و فلان هستن همینجاست، همینجا روی زمین این بهشت برین. و کلن میاد این آقایی که داره این روایت رو میکنه ایرانی بوده میگه که اینا همچین روایت های مسخره ای از زنان اروپایی میکردن. و خب ایشون چون همش داره یعنی از مشروطه داره میاد تا پس از انقلاب اسلامی همینطور روایتشون میگه تا برسه به اینکه چرا انقلاب جنسی در ایران داره اتفاق میفته، در حال اتفاق، احتمالاً اگر ایشون ادامه کتابشو بنویسه میخواد بگه انقلاب جنسی محقق شده در ایران، چون با توجه به وقایع اخیر یعنی اینا رو که دیگه ایشون کتاب ننوشته. و در نهایت به این اشاره میکنه، یعنی کم کم ما بحث انقلاب مشروطه که اتفاق میفته، بحث انبوهی از روزنامه‌های ایرانی خارج از کشور مثل اختر، استانبول، روزنامه تربیت، اینها در واقع منتشر میشه، از اصلاحات جنسیتی حمایت میکنه. بعد تو این بحبوحه کتاب تحریر المرأه قاسم امین منتشر میشه که مثلا خب مستحضر تو تحریر المرأه از تعدد زوجات، از حجاب انتقاد کرده، نگاه انتقادی داره و میگه که این کتاب قاسم امین هم خیلی تاثیر گذاشت در این که در واقع روشنفکران مسلمان هم بیان کمپین راه اندازی کنن برای ازدواج تک همسری. بحث تاثیر میرزا فتحعلی آخونزاده و میرزا آخان کرمانی رو به عنوان دوتا روشن فکر پیشران مطرح میکنه که اینها از تک همسری دفاع میکردن، همجنسگرایی رو محکوم میکردن و بحثایی که مطرح میکنه تا در واقع میرسه به این که بعد از اینکه انقلاب مشروطه اتفاق افتاد یه سری اصلاحاتی در زندگی زنان اتفاق افتاد، همین که میگم انتقاد از تعدد زوجات و اینکه در واقع مشارکت سیاسی زنان، قرار دادن حقوق تحصیلیشون، حق آموزش، اینها در واقع دستور کار قرار بگیره و خودتون همونطور که مستحضرید بحث انجمنهای زنانه، روزنامه‌های زنانه، اینا همه اتفاقاتی بود که پس از انقلاب مشروطه افتاد و در واقع زنان تونستن یه آزادی‌هایی در این زمینه پیدا کنن و خب نقش زنان در انقلاب مشروطه خیلی هم برجسته بود و باعث شد که یعنی به عنوان یک نقطه عطفی در زندگی زنان عمل کرد. و وقتی که انقلاب مشروطه با شکست مواجه شد میگه سعی کردن که روحانیون بحث رو برگردونن به قبل، یعنی دوباره همون فضایی که در قبل حاکم بوده به اون بپردازن. بحث بردهداری رو خیلی بهش اشاره میکنه، بحث کنیزها، بحث برده هایی که از کشورهای دیگه وارد میشدن و خریداری میشدن، به اینا خیلی اشاره میکنه و میگه که وقتی انقلاب مشروطه شد و شرایط زمینه ها فراهم شد، این بحث بردهداری ملغا اعلام شد و خرید و فروش برده ممنوع شد و یه سری از این اتفاقات اتفاق افتاد و همینطور بحث رو اشاره میکنه و میاد جلو و به این بحث اشاره میکنه که همینطور عرض کردم بعد از انقلاب مشروطه که به شکست مواجه میشه روحانیان سعی میکنن که علما بحث رو برگردونن، اما خانم آفاری میگه در جامعه نخبگانی، در محافل نخبگانی هی زنان رو به تغییر بودن. بعد ازدواج همراه خیلی مقبولیت پیدا کرد. ازدواج همراه منظور خانم آفاری این هست ازدواجی که یعنی مقابل ازدواج ترتیب داده شده، یعنی ازدواجی که توش عشق و محبت و علاقه خیلی حرف مهمی میزنه و اینکه باید افراد علاقمند بشن به هم دیگه و ازدواج بکنن. بعد میگه مثلا دخترها یکم سنشون بیشتر با سن بیشتر ازدواج میکردن، چون اون موقع تو سن پایین به محض اینکه به بلوغ برسن ازدواج میکردن و خب این تغییرات بود. اما مثلا میگه تو خانواده های بازاری روحانی کمتر این تحولات اتفاق میفته، اما در نخبه ها این اتفاقی بود که به سرعت داشت در زنان اتفاق میفتاد. روشن فکران تحصیل کرده ها، اونایی که مثلا از منظرت اجتماعی بیشتری برخوردن، مقابل خانواده های روحانی فقیر، میدونید اینا رو میگه، اونا رو میگه نخبه ها. بعد تا اینکه میره زمان پهلوی و بعد اونجا مطرح میکنه که وقتی که سلسله پهلوی بنیانگذاری شد، یک اتفاقات جدیدی، یعنی عصر جدیدی از جنسیت و سیاست جنسی رو ما دیدیم اونجا و تغییرات و هنجارهای جنسیتی اتفاق افتاد در 4 حوزه: در سلامت و بهداشت، در اصلاحات آموزشی، اصلاحات در عرصه لباس و اصلاحاتی که کمک میکرد به دیگر جنس خواهی، این که دیگر جنس خواهی جا بیفته و همجنسگرایی غیر قانونی بشه. به این بحثای اشاره میکنه. ببینید کمپین بهداشت و سلامت رو در دوران پهلوی خیلی مهم میدونه. این که مثلا تعداد پرستاران و بیمارستانا و اینها رو به افزایش گذاشته شد، مؤسسات خیریه تأسیس شد، انجمن در واقع مؤسسه خیریه شیر و خورشید، صلیب سرخ ایران و مثلا سازمان مراقبت از مادران و کودکان، نمیدونم بحث این که چون بیماری ها زیاد بود و افزایش مرگ و میر داشتیم، بحث اجباری شدن واکسیناسیون و اینها رو مطرح میکنه که میگه این اتفاقاتی بود که در عرصه سلامت و بهداشت اتفاق افتاد و خب اصلاحات آموزشی زیادی اتفاق افتاد، مدارس ابتدایی، دبیرستان. بعد میگه اینو نکته مثبت میدونه که ساعات علوم شرعی و مذهبی کاهش پیدا کرد و ساعاتی که مثلا به ریاضی و علوم و بحثای مثلا علوم تجربی مربوط میشه افزایش پیدا کرد. اصلاحات قانونی هم یه سری اتفاق افتاد، مثلا سن قانونی دخترها از 9 سال به 15 سال، برای پسرها از 15 سال به 18 سال، این سن ازدواج رو بردن بالا. و بحث این که همچنان ولی اذنش لازم بود در ازدواج، اما مثلا این قانون هم گذاشته شد که اگر بدون دلیل از ازدواج دختر جلوگیری بکنه، دختر میتونه بیاد درخواست بده به دادگاه و مثلا ازدواج بکنه. و یه سری بحثای اینطوری رو میاد میگه. و اینکه در واقع چون قبل از دوران مشروط، دوران پهلوی، تعدد زوجات علاوه بر تعدد زوجات ازدواج موقت هم رواج داشته، میگه مثلا اینکه ازدواج موقت سخت بشه الزامی شد به خاطر اینکه مثلا یه خورده نظم و نسقی پیدا بکنه و همینطور مثلا بیدر پیکر نباشه. و اما مسئله‌ای که وجود داشت، رضا خان این کارا رو، خانم آفاری میگه، با اینکه انجام داد اما تعدد زوجات رو غیر قانونی نکرد. میگه شاید به خاطر این بوده که تعدد زوجات باعث میشه منزلت اجتماعی مردان افزایش پیدا کنه و قدرت مردان رو افزایش بده و مراجعه به زندگی خود رضا خان که 4 همسر داشته این رو تایید میکنه. و خب میدونید فمینیستا در مورد این که به هر حال اصلاحاتی که رضا خان در عرصه جنسیت انجام داد در مجموع به نفع زنان بوده یا نه اختلاف وجود داره. فمینیستا میگن درسته که در عرصه‌های فرهنگی برای زنان تحصیلاتی رو انجام داد، مثلا بحث‌های آموزش، مشارکت اقتصادی، اشتغال زایی اینها بوده، اما به هر حال همچنان مثلا قوانین مردسالارانه بوده که برای زنان در واقع امتیازی رو به ارمغان نمی آورده. و به این اشاره میکنه که در زمان رضا خان، ببینید این میشه به سوی مدرنیته غربی، یعنی افراد سعی میکنن که کم کم افراد، نه یعنی جامعه ایران سعی میکنه که یک تقلید و الگو برداری رو از کشورهای غرب داشته باشه. و خب مثلا به بحث سینما اشاره میکنه که خیلی مهم بوده در اینکه دگرجنسگرایی هنجاری بشه و تشویق بشه. و اینکه دگرجنسگرایی یعنی اینکه مقدمه بشه، یعنی ارتباط زنان و مردان، دختران و پسران جوان، برای اینکه مثلا حالا بخوان یک ازدواج عاشقانه ای داشته باشن. فضای سینما به این کمک میکنه، خود فضای سینما عرصه‌ای رو فراهم میکنه که اینها بتونن قرارهای عاشقانه شون رو اونجا بذارن. و اینکه در واقع نمایش فیلم هایی که شیوه خاصی از مثلا خواستگاری و ازدواج رو داره ترویج میکنه، و کلن یعنی یه پروژه‌ای بود که این عشق دیگر جنسگرا عادی بشه برای مردم ایران و به اون بحث برسونن. البته به این بحث هم اشاره میکنه که اینکه حجاب، خب ما حجاب چیز هم داشتیم دیگه، قانون بی‌حجابی، یعنی اینکه بی‌حجابی الزامی بشه، این هم بود. اما ایشون نگاه انتقادی داره به این نکته و میگه این بی‌حجابی باعث شد که، و این دیگر جنسگرایی اروتیک، اسمش اروتیکه دیگه، بحث دیگر جنسگرایی که حالت اروتیک داشت، باعث شد که برای جامعه ایران یه سری از مسائل و مشکلات به وجود بیاد و باعث شد که اقتدار پدرسالارانه رو به چالش بکشونه، نقش خانواده ها رو کم رنگ بکنه، به خاطر اینکه وقتی افراد آزادانه با همدیگه قرار میذاشتن در بیرون از فضای خونه، در واقع این نقش پدر و مادر رو در ازدواج کاهش میداد. یعنی پسران جوان ممکن بود اون همسری رو که خانواده ها براشون در نظر گرفتن دیگه قبول نکنن، خودشون انتخاب آزادانه داشته باشن. و به این بحث اشاره میکنه که هم زنان محجبه و هم زنان بی‌حجاب مورد آزار و اذیت قرار میگرفتن. زنان محجبه مورد آزار قرار میگرفتن چون پلیس با اونها برخورد میکرد، چادر رو به زور از سر اونها میکشید. زنان بی‌حجاب هم مورد آزار جنسی، چون در واقع وقتی که بدون حجاب در معرض دید مردان قرار میگرفتن، اکثر مردان این رو یک دعوت آشکار تلقی میکردن، یعنی اینکه اینا خودشون دارن ما رو دعوت میکنن به اینکه در واقع ما اونها رو آزار جنسی بدیم و به اینها تعرض بکنیم. و به این نکته اشاره میکنه که چون چارچوب نظریه ایشون فوکوئه، میگه در واقع کشف حجاب باعث شده بود که یه، به قول فوکو، چشم سراسربین، یک ابزار کنترلی بیشتری بر بدن زنان اعمال بشه، زنان بی حجاب هم، و چون میشد راحت اینها رو مشاهده کرد و به اشکال مختلف تحت کنترل اجتماعی قرار داد. و خب به بحث ادبیات و اینها هم اشاره میکنه، مثلا به روشنفکران، آثار ادبی، اشعار، مثلا روشنفکر نویسنده های مثل صادق هدایت، چوبک، اینا افرادی بودن که خیلی سعی میکنن در کتاب هاشون این عادی سازی ازدواج تک همسری رو به تصویر بکشونن، اینکه دیگر جنس گرایی رو بیان در جامعه، در بین نخبگان و اینها به تصویر بکشن. و خب داستان های هدایت میدونید که خیلی بین افراد خیلی اقبال زیادی داشت، بهش خیلی رو خیلی زیاد مطالعه می‌کردن بین طبقه بالا و متوسط. و علاوه بر این، از اون داستان‌ها متوجه میشه که این اتفاقات، خانم آفاری به این اشاره میکنه که درسته که این اتفاقات افتاده بود، اما در هر صورت یک نگرانی‌هایی در جامعه ایرانی نسبت به این تغییرات وجود داشت. یعنی اینطور نبود که از این تغییرات و آزادی‌های جنسی که به وجود اومده بود افراد احساس رضایت و خرسندی بکنن. و بحث، حالا دوستان اگر تمایل داشته باشن خودشون میتونن پیگیری بکنن، بحث مثلا داستان‌های بزرگ علوی، مثلا توی اون داستان‌ها اگر بخوایم کانتکست اون موقع رو بفهمیم، انتظارات جنسیتی که زنان داشتن در آثار شخصی مثل بزرگ علوی به تصویر کشیده شده. مثلا بزرگ علوی زنانی رو داره به تصویر می‌کشه از اون موقع، از اون زمان، که اینها پرشور بودن، پایبند به ازدواج همراه بودن، همین ازدواجی که بر اساس عشق و مثلا محبت طرفین باشه. و در واقع بزرگ علوی نسلی از زنانی رو توی رمان‌هاش به تصویر می‌کشه که در انتخاب همسر آزاد هستن، کنشگری خیلی بالایی دارن. نمی‌دونم رمان چشم‌هایش رو از بزرگ علوی خوندید یا نه، که قهرمان داستان مثلا اون فرنگی است، یک زن جوانی هستش که در واقع مثلا اون راه مرسوم ازدواج رو دنبال نمی‌کنه، مثلا عاشق یه فردی میشه، خارج از کشور درس می‌خونه، بعد اونقدر اعتماد به نفسش بالا میشه که می‌تونه بیاد در واقع یک جنبش چپ رو، یعنی جنبش زیرزمینی چپ رو در ایران مثلا رهبری بکنه. یعنی میگه داستاناشون در مورد همین بحث هست و میگه نهایتا زنان جوان ایرانی در دهه 40 و 50 به یه جور آگاهی های سیاسی رسیدن و احساس کردن که میتونن در زندگی های شخصشون نقش‌آفرین باشن، اثرگذار باشن و در واقع بتونن اون تابوهای فرهنگی که تا الان در جامعه ایرانی رواج داشته بشکنن و در واقع نبگن، بایستن مقابل اون ازدواج‌های ترتیب داده شده‌ای که سالها در مثلا ایران وجود داشته. بعد میاد اشاره میکنه به بحث بعد از انقلاب. ببینید من اینا رو همه رو دارم در واقع خلاصه میگم که زودتر به بحث نقدش برسیم. به بعد از انقلاب اشاره میکنه، البته قبل از انقلاب هم به بحث الان اینایی که ما گفتیم زمان در واقع پهلوی اول بوده، یعنی پهلوی دوم رو هم دوران محمد رضا پهلوی که تغییراتی ایجاد شد در وضعیت زنان باز اشاره میکنه و به این اشاره میکنه که در واقع در دوران پهلوی اول بحث این بود که به زنان یک سری آزادی هایی در عرصه های فرهنگی داده شد، یعنی البته اون آزادی ها هم در راستای مدرنیزاسیون کردن ایران بود، یعنی رضا خان یک پروژه‌ای داشت به اسم مدرن کردن ایران و یکی از مظاهر و نمودهای مدرن کردن ایران این بود که زنان بی‌حجاب بشن و بتونن در عرصه‌های مختلف مثلا فرهنگی، اشتغال، در ادارات، کارخانه ها اینها مشغول به کار بشن. اما در زمان محمد رضا پهلوی، پهلوی دوم، باز یک تغییرات چشمگیرتری در وضعیت زنان اتفاق افتاد. مهمترین وضعیت تلاش زنان برای رسیدن به حق رأی بود. خب میدونید که همون موقع که بحث حق رأی زنان مطرح شد، مخالفانی داشت از حق رأی، یکیش یعنی مخالفان از طیف‌های مختلف، نه فکر کنید فقط روحانیون مخالف بودن، یعنی روحانیون، بازرگانان، صنعتگران، طیف‌های مختلف با حق رأی زنان مخالف بودن و مثلا حالا روحانیون با این استدلال که مردان بر زنان اختیار دارن و در واقع ما مخالف شرکت زنان در انتخابات هستیم و همچین اقدامی رو محکوم میکنیم و خب بازرگانان هم از اون ورگ توماری رو خطاب به آیت الله کاشانی نوشتن و بدتر از بحث محکومیت خواستن که کلیه زنان کارمند از ادارات دولتی اخراج بشن و خب یه مقاومت های این چنینی به حق رأی بود، ولی باز اینجا عملیات زنان رو به تصویر میشه که زنان برای اینکه به این حق رأی برسن، البته کسانی بودن که توسل میکردن به قوانین بین المللی و میگفتن که این حق زنان است که در انتخابات شرکت بکنن، ولی خب زنان در واقع تلگرافی زدن به سازمان ملل، سازمان ملل متحد و خواستن که به نمایندگی از ایران دخالت بکنه در این موضوع و به حکم همون منشور ملل متحد و اعلامیه حقوق بشر بخوان که این حق رو به زنان بدن و زنان حق انتخاب شدن و انتخاب کردن رو داشته باشن. در نهایت این هم که مستحضر هستید که با استفاده از انقلاب سفید شاه زنان تونستن به حق رأی برسن، چون بحث انقلاب سفید یه سری یه طرحی بود که یه سری از موارد رو وارد کرده بود، مثل اصلاحات ارضی، فروش زمین‌های دولتی برای تامین مالی اصلاحات ارضی، بحث در واقع ملی شدن جنگل‌ها و مراتع، بحث سپاه دانش، یعنی این طرحی بود که در واقع وجود داشت برای شاه بود که بحث آموزش رایگان و آموزش اجباری برای همه کودکان و سپاه بهداشت، یعنی اینکه مثلا بخوان مدارس بسازن، کتابخونه بسازن، حمام‌های عمومی بسازن و خب زنان تونستن که با استفاده از سازمان زنان ایران، چون این رو هم مستحضر سازمان زنان ایران در زمان پهلوی دوم تأسیس شد و تونستن با استفاده از فشارهای سازمان زنان ایران در قالب طرح انقلاب سفید حق رأی زنان رو هم وارد بکنن و به هر حال به حق رأی برسن زنان. و خب اشاره میکنه به زنانی که نقش آفرین بودن، مثلا اشرف پهلوی ریاست علاوه بر ریاست سازمان زنان ریاست چندین سازمان دیگر رو به عهده داشت، اینکه زنان 6 تا زن تونستن وارد مجلس بشن، 2 زن تونستن به مجلس سنا راه پیدا بکنن و خب میگه زنان حضور پررنگی در رویدادهای مختلف داشتن، مثلا رویدادهای ورزشی، جشنواره‌های بین المللی و این باعث شد که مشروعیت بدن به نظام ایران در زمان پهلوی دوم، در اینکه یک چهره دموکراتیکی رو از پهلوی به نمایش بذارن در غرب، یعنی بگن که ما یک کشوری هستیم که به زنان اهمیت میدیم. و خب به این نکته اشاره میکنه خانم آفاری که قوانین معطوف به خانواده در زمان پهلوی اول نتونست خیلی تغییری بکنه به خاطر حالا ملاحظات شخص رضاخان یا ایده هایی که داشت، ولی اینجا حتما دوستان میدونن که ما یه سری قوانین مربوط به خانواده اینجا اصلاح شد، قانون حمایت از خانواده تصویب شد. قانون حمایت از خانواده در واقع مربوط به زنانی بود که شوهرانشون اونها رو طلاق نمیدادن و مثلا پروسه رو کش میدادن، با اینکه مثلا اختلاف داشتن عمدن زنان رو طلاق نمیدادن و این قانون حمایت در واقع این تسهیل رو برای زنان فراهم کرد که اگر طلاقشون نمیدن میتونن درخواست بدن به دادگاه، یعنی با مراجعه به دادگاه بکنن. بحث قانونی کردن سقط جنین یکی از اقداماتی بود که انجام دادن. قانون حمایت از خانواده باعث این شد که طلاق افزایش پیدا کنه. بحث حضانت رو دادن به زنان، یعنی حق حضانت فرزندان رو برای زنان به رسمیت شناختن که گفته میشه حتی تا 18 سالگی در صورتی که مادر ازدواج نکرده باشه این حق رو به زنان دادن و براشون تعریف کردن. و در هر صورت داره از بحث، یعنی این قسمت از این بحث حرف میزنه که زنان آزادی های بیشتر و پیشتری پیدا کردن، پیشتر از قبل، بیشتر از قبل، و این باعث شد که مثلا قدرت انتخابشون تو انتخاب همسر هم بالا بره، ولی لزوماً باعث خوشبختی زنان نشد. یعنی این رو هم اشاره میکنه به خاطر اینکه همطور که از اون ور ازدواجها در واقع آزادانه بود و چون یک نگاه آرمانی به ازدواج وجود داشت و انتظارات زیاد بود از طرف، باعث میشد که منجر به طلاق بشه. یعنی این بحث هم بود که میگه این واقعا مردم رو نگران کرده بود و زنان مثلا باعث میشد که ازدواج خواب شکست منتهی بشه و تعداد زنان مطلقه افزایش پیدا کرده بود. میگه قبلا در جامعه پیشامدرن اگر زنان طلاق میگرفتن ممکن بود به دل خانواده گسترده تر خودشون برگردن یا دوباره ازدواج مجددی داشته باشن، ولی الان باعث شد که اینها مثلا انفرادی و تنها زندگی بکنن و باز یک مشکلاتی برای اینها به وجود بیاد. و این بحث رو و قانونی کردن حضانت و در واقع سن ازدواج رو هم از این وجود داره، نمیدونم اینجا گفتم یا نه، چرا قبلا گفتم، اینجا هم با سن ازدواج بیشتر افزایش پیدا میکنه، برای زنان به 18 سال، برای پسران تا 20 سال سن ازدواج تغییر پیدا میکنه. یکی که قوانین مترقی تر میشه هی سن ازدواج رو دوباره بالاتر میبره. و در نهایت بحث انقلاب اسلامی رو که مطرح میکنه خانم آفاری، البته تو قسمت انقلاب اسلامی یه نکاتی داره که خب مثلا قابل استفاده هست، یعنی خیلی وقتا ما میتونیم به این استناد بدیم وقتی که در واقع کسی با چنین نگاهی از یه سه چیزایی داره به عنوان پیشرفت تعریف میکنه، این ما واقعا دیگه باید خیلی خوشحال باشیم و استناد بهش بکنیم. حالا الان میگم به چه معنا. وقتی که آفاری میگه وقتی که انقلاب اسلامی اتفاق افتاد یک عقب‌گرد اتفاق افتاد، یعنی دوباره سن ازدواج کاهش پیدا کرد، اشتغال زنان در واقع محدود شد، زنان ملزمه به حجاب شدن و حالا در زمان پهلوی این نکته رو یادم فشاره بکنم که بحث همجنسگرایی معطوف به وضعیت نه، باز میگه همجنسگرایی بین مثلا مردان بالغ در واقع این به وجود اومد، ولی سبک زندگی مدرن این زندگی اینا رو تحمل می، یعنی این که یاد گرفته بودن که بپذیرن این رو به عنوان یک سبکی از زندگی، ولی میگه وقتی انقلاب اسلامی شد این تحمل از بین رفت. بعد ولی میگه ازدواج های ترتیب داده شده بر نگشت، یعنی این که دوباره افراد بخوان پدر و مادرها براشون تصمیم بگیرن که کیو انتخاب بکنن، این برنگشت. زنان فضاهای عمومی رو ترک نکردن اونطوری، یعنی کامل مثل قبل نشد. اما به تو دو تا بحث اشاره میکنه در سراسر کتابش، اون قسمت خیلی تعجب میکنه و نمیتونه این رو تحلیل بکنه. بحث کمپین سواد آموزی و کمپین سلامت و بهداشت، یعنی اینکه میگه نرخ سواد آموزی زنان پس از انقلاب اسلامی به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کرد. یعنی انقلاب اسلامی دنبال این بود که در واقع بحث تحصیل زنان و اینکه اونها بی سواد نباشن رو در دستور کار قرار داد. بحث کمپین سلامت و بهداشت و اینکه مثلا از آمار مرگ و میر فرزندان جلوگیری بشه، خدمات بهداشتی، اینا رو مثلا خانم آفاری احتمالاً انتظار داشته که مثلا وقتی انقلاب اسلامی میشه یک دولت، فکر کنم میگه یه جای کتاب، یک دولت اسلامگرا مثلا مثل طالبان بیاد سر کار و دقیقا تصورش اینه که مثلا تو همه عرصه ها زنان رو مثلا محدود بکنه، حتی مثلا حق تحصیل و سواد آموزی و اینها هم براشون قائل نباشه، و به خاطر همین تعجب میکنه. یعنی میگه که اینو خیلی متوجه نمیشم، چون کمپین بهداشت و سلامت یک چیز کاملا ابزار مدرنه و مثلا این نشون میده که جمهوری اسلامی یه جاهایی هم از بحث چیز استفاده میکنه. حالا بحث کنترل جمعیت هم به عنوان نکته مثبت میگه ازش، که حالا ما نسبت به این به خودمونم الان منتقدیم پس از انقلاب اسلامی، بحث کنترل جمعیت و اینها رو هم میگه برای اینکه این یه جور انتخاب داده به زنان برای اینکه مثلا بچه دار بشن، اینم به عنوان نکته مثبت در واقع ارزیابی میکنه. و در نهایت به این میرسه که درسته که این اتفاقات افتاده و مثلا انقلاب اسلامی به وجود اومده، اما
قطع شد.
بله، عرض کردم به این مباحث اشاره میکنه. پایین‌تر خوبه. پس از این که این مباحث رو مطرح میکنن، بعد از این که این مباحث رو مطرح میکنن باز از این ایده فوکویی استفاده میکنن که همیشه محدودیت ها باعث تکثر گفتمان های مربوط به سکس میشه. یعنی این چیزی هستش که فوکو، یعنی هر چی که شما الزامات و محدودیت هایی رو اعمال بکنید از اون ور یه اتفاقات دیگه میفته، و اشاره به این میکنه که نرخ طلاق افزایش پیدا میکنه، فرار دختران، بحث روسبیگری، رفتارهای پرخطر جنسی بین در واقع جوانان ایرانی، افزایش خودکشی که نشانه از این داره که ازدواجهایی که انجام میشه مثلا خوشایند نیست، و در نهایت این داره زمان دولت نهم و دهم رو میگه و اینها رو شاهد میاره، و افزایش آسیب‌های اجتماعی بر اینکه ایران در یک مرحله حساس نزدیک شدن به یک انقلاب جنسیه و داره میخواد تجربه بکنه یک انقلاب جنسی رو. این مال این کتاب سال 2009 نوشته شده، یعنی از انتشار اومده بیرون، خب تقریبا میشه 14-15 سال پیش، یعنی 13-14 سال پیش این حرف رو ایشون
قبل از ایشون کسانی گفتن این حرف رو.
بله
بله،
فکر کنم یه پایان نامه داریم، نمیدونم اگر اشتباه نکنم شاید خانم صدقی باشه، یه پایان نامه هست که باز افرادی که خارج از کشورن نوشته شده، بحث یعنی تحت عنوان انقلاب جنسی این رو مطرح، اون ایده رو اون موقع الان نمیدونم اگر بنویسه چی، به احتمالا میگه در محقق شده بخشیش یا نمیدونم، ولی در هر صورت این رو مطرح میکنه و به این نکته اشاره میکنه که پس از انقلاب هم، یعنی چون این قسمت شما میگفتین کتاب خیلی گسترده است، من فقط یه بحثایش رو میگم، که وقتی که انقلاب اسلامی شد در واقع یه کنترلی روی بحث دوباره بدن زنان صورت گرفت، دوباره داره تحلیل فوکویی با ابزار قدرت میکنه، و حتی به این نکته اشاره میکنه که امام خمینی در راستای رسیدن به قدرت مثلا بدن زنان رو کنترل، یعنی از اینجاست که باید حجاب الزامی باشه، اجبار باشه، زنان باید پوشش خاصی بپوشن، و در واقع این بحثا رو مطرح میکنه، و به خاطر همین میگه که انقلاب جنسی پشت اون الزامهای شدید مثلا پوششی و اینها که اعمال میکنه در حال وقوع و اتفاق افتادن هستش. باز بحثای مفصل تری هم داره، ولی چون بحث در واقع بوده که نقد کتاب خانم آفاری، بنده به همین مقداری که من سعی کردم یه اسکنی از کتاب ایشون ارائه بدم، علاقمندان رو دعوت میکنم اگر که میخوان بیشتر بدونن به صورت کامل با جزئیات خودشون به کتاب مراجعه بکنن، چون واقعا فرصت تو این فرصت محدود یک ساعت و نیم یک ساعت امکان این نیست که ما تمام کتاب رو با جزئیاتش در واقع اشاره بکنیم. اما اون چیزی که به نظر میرسه، یعنی اگر که ما بخوایم نقد بکنیم کتاب رو، نکاتی به ذهن میرسه. اولین نکته بحث استفاده از روش فوکو هست، یعنی چارچوب نظری که ایشون استفاده میکنه چارچوب نظری فوکویی هست. فوکو در واقع تحلیلش رو از پدیده ها متمرکز میکنه بر روابط قدرت، یعنی همین که ببینید چه ایشون چه دوران پهلوی چه جمهوری اسلامی همیشه میگفتش که دولت و حاکمیت داره در واقع از طریق اون چشم سراسربین داره ابزارهای کنترلی رو بر زنان اعمال میکنه، بر بدن زنان داره اعمال میکنه و در راستای بکارگیری در راستای اهداف خودش داره استفاده میکنه. خب این بکارگیری این روش، این چیز رو، این روایت رو در واقع دوچار تقلیل گرایی میکنه، چون تصور این هستش که فرهنگ یه چیزی هستش که قابل کنترل و مدیریته، یعنی فرهنگ، یعنی اینجور این طبق روش فوکو این تصور وجود داره که فرهنگ رو حاکمیت و دولت ها میتونن فرهنگ رو مدیریت و کنترل بکنن، در صورتی که اینجور نیست. یعنی اگر که ما بخوایم از چارچوب نظری فوکو استفاده بکنیم، نقش نیروهای اجتماعی، گروه‌های اجتماعی متکثر، کنش، تأثیر و تأثیر متقابل، کنش و برهم کنش نیروهای اجتماعی، یه وقتایی یه حرکاتی از طرف مردم و گروه‌های اجتماعی و نهادها سر میزنه که اصلا قابل پیشبینی نیست، یعنی اونقدر ما نمیتونیم سهم مناسبات قدرت رو در واقع زیاد بدونیم. و بحث این که مثلا در مورد بعد از انقلاب اسلامی که میگن امام خمینی در واقع رحمت الله علیه خواستن که برای رسیدن به قدرت زنان رو کنترل کنن، این کاملا بحث اشتباهیه، به دلیل اینکه ایشون داره فکر میکنه، یعنی ما میدونیم که اول انقلاب مطالبه برای برخورد با در واقع بی‌حجابی و بدحجابی مطالبه‌ای بود که از سوی خود مردم شکل گرفت، یعنی درسته که دغدغه رهبران انقلاب بحث حجاب بود، ولی اینجور نبود که مردم، مثلا شما حتی از اون ورشو شنیدید که مثلا یه نیروهایی به اسم جندالله مثلا خودشون ورود خودسرانه داشتن به بحث، یعنی اونقدر مردم خودشون پیشرو و مطالبه گر بودن که خودشون، که البته امام برخورد کردن با اینکه مثلا بخوان خودسرانه مثلا برخورد بکنن با کسانی که حجاب ندارن، اما میخوام بگم که این مطالبه‌ای بوده که از پایین، از توده مردم شکل گرفته به سمت بالا، در صورتی که طبق تحلیل ایشون باید از بالا به پایین ما این مسئله رو تحلیل بکنیم و نقش حاکمیت رو در این زمینه، در این قصه خیلی پررنگ بدیم. در صورتی خب من نگفتم منکر، ولی ایشون داره همه سهم و وقت شما فوکوی کار میکنی همه سهم رو به اون میدید. من میخوام بگم پس مردم چی؟ پس نیروهای اجتماعی، نقش مردم چی میشه این وسط؟ مردم هم خیلی، ببینید این قابل انکار نیست که این برخورد مطالبه مردم بوده در زمانه، و اگر مردم همراهی نمی کردن هیچ وقت امام خمینی موفق نمی شد که مثلا حالا جامعه رو اسلامی بکنه، خود مردم خیلی پیشان بوده و این قابل انکار نیست. ولی عرضم اینه که ایشون کلن میخواد همه سهمو بده، یعنی اینطور تحلیل کردن تقلیلی راییه، یعنی باعث میشه که ما ابعاد مختلف قضیه رو ما نبینیم. و میدونیم که اگر کسی با روش فوکو کار بکنه، هر آن چیزی که در واقع در راستای این هستش که اون ایدهش رو ثابت بکنه به کار میگیره، ولو اینکه مثلا از یک داده‌ای که اهمیت نداره، یعنی به لحاظ علمی فاقد ارزشه، ولی چون میخواد که اون روایته رو برای ما بسازه از هر چیزی استفاده میکنه، که حالا تو ادامه میگم که ایشون مثلا از چه چیزایی استفاده میکنه که به هر حال این روایته رو بسازه. اما میخوام اینو بگم، ما میتونیم روایت بدیل دیگری بسازیم که اینگونه نباشه. ببینید یکی از مشکلاتی که وجود داره، مثلا ما الان نشستیم خودمون تجربه انقلاب رو داریم و میذاریم که بقیه برای ما روایت سازی کنن، یعنی ما این هنر روایت سازی رو نداریم. یعنی ما بتونیم، امیدوارم که این امثال این کتاب انگیزه‌ای باشه برای خود افرادی که خودشون با پوست و گوشت و خونشون تجربه رو داشتن و در انقلاب زیست کردن در جمهوری اسلامی، بتونن روایت بسازن، روایت بدیلی بسازن که در واقع اینجوری و اینقدر سیاه نباشه. من نرسیدم خدمت شما عرض بکنم که مثلا ایشون چی یعنی خیلی داستان رو داره سیاه میبینه و کلن همه بحث کنترل زنانه. خب اینجوری نیست، یعنی ما نقش آفرینی های زنان رو هم میتونیم و خودش به بحث کمپین بهداشت و سلامت و سوادآموزی اشاره میکنه، یعنی اونجور هم نیست. یعنی واقعا اون فضایی که انقلاب اسلامی برای زنان باز کرد، مخصوصا زنانی که به دلیل اینکه کشف حجاب اجباری شده بود از خیلی از فرصت‌های شرکت در عرصه های اجتماعی محروم شده بودن، و انقلاب اسلامی برای اینها زمینه رو ایجاد کرد که بتونن نقش آفرینی بکنن در عرصه اجتماع. یکی از اشکالاتی که در کتاب ایشون وجود داشت، یعنی نقطه سوم، گاهی اوقات با اشاره به یک داستان فرعی به عنوان رویه قالب یا روح جمعی ایرانیان، ایشون این رو مطرح میکنه و این چیزی نیستش که با فلسفه تاریخ اجتماعی سازگاری داشته باشه. یا مثلا بحث خب کنیزها رو خیلی میگه، اینکه جریان اجتماعی وجود داشته، بحث کنیز و تجارت برده و یا مثلا بحث تعدد زوجات مثلا میاد مطرح میکنه. خب این جریان غالب و روح غالب جامعه ایرانی نبوده دیگه، یعنی اونایی که از مثلا توانمندی برخوردار بودن این کار، یعنی اینجور نبوده که مثلا رویه باشه تو دوران قاجار و خب مختص جامعه مرفه بوده، و این خب خیلی وجود داره. یا مثلا تو بحثایی که وجود داشت، مثلا بحث حرمسراها و آزادی‌هایی که اونجا وجود داشت و این مسائل، ایشون این رو میخواد حرمسرا رو انعکاس جامعه بدونه و اتفاقاتی که در اونجا افتاده رو میخواد بگه که جامعه زمان قاجار اونطور بوده، در حالی که ما نمیتونیم همچین حرفی رو بزنیم. و نکته بعد، مثلا خانم آفاری در مباحثش خیلی به پولاک اشاره میکنه. پولاک یک مستشرق فرانسوی بوده، پزشک بوده و خیلی از اون چیزایی رو که داره از جامعه قاجار، تصویری که از جامعه قاجار داره به ما ارائه میده، تصویری هستش که پولاک به عنوان یک مستشرق فرانسوی داره میده. و خب اون بحثایی که، یعنی اون مستشرقان فرانسوی که در مورد ایران مثلا میخوان به ما یک اطلاعاتی بدن، اون اطلاعات درستی نیست، به خاطر اینکه اون مدرنیته فرانسوی، حتما اینو شنیدین که مدرنیته فرانسوی با مدرنیته ایرانی متفاوته. مدرنیته فرانسوی کاملا مدرنیته رو از سنت گسسته میدونه، در حالی که یعنی میگه هیچ ربطی نداره به سنت، در صورتی که ما نمیتونیم با همون نگاه گسسته از سنت بیام جامعه ایرانی، جامعه شهری و اینها رو متمرکز بکنیم و بیایم با ویژگی‌های مدرنیته غربی جامعه ایرانی رو با نگرش مستشرقانه مورد بررسی قرار بدیم، و خب این وجود داره. بحث بعدی اینه که زمان ناصرالدین شاه، یعنی این وقایعی که ایشون داره میگه در زمان قاجار، زمان ناصرالدین شاه، خب ناصرالدین شاه نزدیک 50 سال هم حکومت کرده دیگه، یعنی زمان کمی نیست. زمان ناصرالدین شاه اینطور بوده، خب مسئله سکس و روابط جنسی برای شخص ناصرالدین شاه مهم بوده و خب توجه به این مهمه که دوران ناصرالدین شاه مصادف هستش با عصر ویکتوریایی در غرب، یعنی این نکته خیلی مهمه که دوران ریاضت‌های جنسی که، یعنی عصر ویکتوریایی اینجوری بوده که با تمام مظاهر المان‌های جنسی مقابله می‌شده و سرکوب می‌شده مباحث جنسی تو عصر ویکتوریا. خب از این ور ناصرالدین شاه علاقه‌مند به این مباحث بوده. می‌خوام بگم که اون تصویری که اونا، اون روایتی که ساختن مثلا خیلی اغراق شده است با توجه به اینکه اون همزمان با اون عصر بوده. و از این ورم میشه گفتش که زمان ریاضت جنسی ما، حالا اگه بشه گفت ریاضت جنسی، یعنی زمانی که حالا بعد از انقلاب اسلامی، اینم مصادف شد با آزادی ها و بی‌بندوباری های غرب، یعنی هر دو طرف ماجرا سویه هایی از سوگیری درش وجود داره، یعنی اینکه مثلا هم از این ورش هم از اون ورش، یعنی میتونیم بگیم که روایت خیلی درستی نمیتونه باشه به این دلیل. و نکته بعد این هستش که ببینید تمام کسانی که میخوان بگن که همجنسگرایی یک رویه‌ای بوده که در ایران زمان قاجار یک پدیده رایجی بوده، یکی از چیزهایی که بهش استدلال میکنن و مستمسکشون واقع میشه سفرنامه های اروپاییانه، یعنی اینکه فهمی که اونا داشتن از جامعه ایران، خب میدونید اروپایی ها در قالب سفرنامه نویسی از عصر صفوی تا قاجار مثلا خیلی ایرانی ها رو روایت میکردن. خب بعد این نکته خیلی جالبه که خانم آفاری روایت ایرانیان از غرب رو به باد استهزا میگیره، گرمرودی رو خاطرتون هست، مسخره میکنه، میگه که اینا مثلا میاد یه چیزایی میگه، یه طنزای خندداری میاد میگه در مورد، بعد دقیقا میاد اون روایتی که اونا از ما میگن رو تلقی و قبول میکنه. این نکته خیلی اشتباهه، به خاطر اینکه مثلا شما فرض کنید که اروپایی ها اگر که می اومدن ایران مثلا هر گونه مصافحه دست دادن، معانقه در آغوش کشیدنی که مثلا روبوسی کردن مثلا فکر کنید دوتا مرد اینا مثلا اینطور بوده، اینو حمله بر همجنسگرایی می کردن. اینو اضافه بکنید به این که مثلا توی غرب سختگیری های بحث های جنسی وجود داشته، خب این طبیعیه که مثلا این رو حمل بکنه برای این که مثلا ایرانی ها مثلا اینطوری ان، یعنی بر اساس یعنی اون فهمه نمیتونه برای ما یه فهم صائبی باشه، همونطور که در مورد گرمرودی که خودش گفت که فکر میکنه که این مردا امردن نمیدونم فلان، زنها رو میگه که اینا روابط متعدد دارن از این صحبت ها. پس بنابراین این روایت نمیتونه روایت. توی یکی از این سفرنامه ها جالب بود که نوشته بود، میخوام بگم این که مخدوشه متوجه نمیشن کنش های ما رو و اون فهمی که از ما پیدا میکنن نباید مستمسک قرار بگیره، اینه توی یکی از سفرنامه ها برای خودم جالب بود، مثلا نوشته بود که الان شما خندتون میگیره من بگم، نوشته بود که ایرانی ها برای اینکه فردی رو تکریم بکنن مثلا نشیمنگاهشون رو بلند میکنن، در صورتی که اینجوریه، ببینید مثلا ما یه نفر وارد میشه میخوایم بلند شیم، به خودمون زحمت نمیدیم، نصف کار بلند میشیم. خب اون داره اینو میبینه میگه ایرانی ها این کار رو میکنن، در صورتی که ما الان میشنویم خنده رو میگیره، میگیم ما که نمیم، این که خیلی بی احترامیه. میخوام بگم که اون تصویری، اون روایت هایی که اونا از ما انجام میدن یه همچین چیزی هست و نباید. و اتفاقا مستمسک که مثلا هم خانم آفاری و هم نجمه بوده خیلی به سفرنامه ها استناد میکنن، مثلا سفر شاردن یکی از افرادی هستش که این سفرنامه ها رو گفته مثلا نوشته و خیلی هم مثلا ما. یا یه جای دیگه گفته بود که ایرانی ها، این شاردن، آدم های اهل مثلا ذوق سفر و مثلا اینا نیستن. بعد خیلی جالبه اینجوری میگه، میگه که مثلا ایرانی ها آدم هایی مثلا اگه بخوان برن یه جایی مثلا تو خیابون پرسه بزنن، مثلا برن یه جایی رو ببینن و برگردن، این کار براشون مسخره است. میگن که اگه قرار بود که بری تا اون سر خیابون دوباره برگردی جای اوله، چرا از اول رفتی؟ ببینید در مورد ما اینطوری قضاوت میکنن، پس معلومه که اون فهمی که اونها دارن از ما نمیتونه مبنا باشه. ولی واقعا اینو میگم زیاد استناد میکنن به اونا که اینا در مواجهه با ما همچین فهمی رو داشتن که مثلا ایرانی ها همجنسگرا هستن، همجنسگرایی در البته در اصل این که ببینید کلن ما نمیخوایم ایده همجنسگرایی رو مثلا بگیم که هیچ آثاری از علائم همجنسگرایی نبوده، حتی یه مورد هم نبوده. خب مشخص آسیب های اجتماعی، آسیب و هنجار در همه جوامع بوده، اما اینکه شما بخواید به عنوان مینستریم و یک جریان اصلی برای ما معرفی کنید و بگید کلن اینا اینجوری بودن و در برخورد با غربی ها، خانم آفاری اینجوری میگه، میگه دیدن غربی ها اینطوری هم مؤدب شدن، وگرنه که اصلا اینا آدم های متمدنی نبودن که از اونا یاد گرفتن که همجنسگرا نباشن. من میخوام بگم که این بحث وجود داشته، کمان که توی کشورهای غربی هم همین بوده، ولی این که بخواد به عنوان جریان غالب بگی و شاهدش هم اینه، یعنی اینی که بوده به عنوان انحراف تلقی میشده، چون خانم آفاری یه جایی همون آقای گرمرودی رو میگه که ایشون انکار میکرده، مثلا وقتی که اروپا میرفته با اروپایی ها اونا میگفتن شما همجنسگرایی، اون مثلا انکار میکرده، میگفتش که مثلا درست نیست که شما همچین تهمتی همچین چیزی رو به ما نسبت میدید و فلان. میخوام بگم اگر یه چیز پرهنجار اجتماعی بوده، پس این همه انکار رو، یعنی اینکه طرف مقابله بکنه به اینکه مثلا بگه که اینطور چیزی نیست، خب در واقع وجود نداره. یا بحث این که مثلا در استنادات خانم آفاری، استناد به کتاب آقای جعفر شهری وجود داره، نمیدونم آشنا هستید یا نه، یه کتاب دو جلدی داره آقای جعفر شهری، تاریخ اجتماعی ایران در قرن 13 اسمش هست. خب خیلی به اون کتاب استناد کرده و مشکلی که اون کتاب داره اینه که خرده فرهنگ‌های حاشیه‌ای در تهران رو به عنوان جریان اصلی مطرح میکنه، یعنی خرده فرهنگ‌ها و مشکلات و آسیب‌هایی که وجود داشته این رو به عنوان قاعده اجتماعی مطرح میکنه، در صورتی که نمیشه یه چیزی که در یک خرده فرهنگی هست ما این رو به عنوان یک در واقع قاعده اجتماعی مطرحش بکنیم. و این نکته که این که مثلا خانم آفاری میگه میل به همجنسگرایی حالا وجود داشته، حالا ما داریم میگیم در فرهنگ مثلا خورده فرهنگ ها وجود داشته، اینو باید با چند تا نکته ببینید. این که خانم آفاری میگه در کتاب ها و اشعار، مثلا کتاب ها و اشعار ادبیات فارسی، در واقع این بحث وجود داره که مثلا اشعاری هست که داره مثلا معشوق رو، زیبایی های معشوق رو داره میگه، معشوق رو توصیف میکنه و این معشوق مرد زن نیست، یعنی ایشون داره اینو میگه. اولا این که بین اون گرایش زیبایی شناسانه انسان و اون گرایش اروتیک تمایز قائل نمیشه ایشون، یعنی ببینید یه بحثایی هست حس زیبایی شناس، مثلا بحث این که میگه امرد یعنی نوجوان، بعد میگه مثل مثلا ماه شب 14 مثلا میدرخشید یا این تعبیرات اینجوری داره میگه. خب بحث نو مثلا نوجوانا مثلا به سن نوجوانی که میرسن، چون ایشون اشاره میکنه که قبل از اینکه ریش و سیبیلش در بیاد مثلا، خب معمولا مثلا حالا سن بلوغ تغییراتی ایجاد میشه، زشت میشن، ولی خب قبلش یه زیبایی هایی دارن، یعنی اینکه توصیف این زیبایی ها و اون مثلا حس زیبایی شناسانه ای که مثلا نسبت به اینها وجود داشته، این لزوما ربطی نداره به اینکه مثلا گرایش اروتیک هم وجود داشته که اسمشو بشه گذاشت مثلا همجنس گرایی. و همونطور که عرض کردم اینکه ما نمیتونیم منکر بشیم و مثلا که وجود داشته، که همون که همه جا میشه گفت در سراسر دنیا، فقط ایران هم نه، خب این در صورتی بوده که مثلا در دسترسی مثلا به جنس مخالف وجود نداشته، در دوران استعمار مثلا در جنگ ها وقتی شما تاریخ رو میخونی مثلا اینا بوده، ولی این که جریان غالب باشه که ایشون و خانم نجم آبادی همیشه دارن تلاش میکنن که این رو ثابت بکنن در ایران دوره قاجار، این به این شکل نیست. و همین که عرض کردم این نکته رو که نوعی انحراف بوده، اگرم بوده انحراف شن، نه که یک هنجاری که مثلا حالا خوبه، میدونید ایشون مشکلش اینه که این رو در برابرش اشکال دیگر مثلا مباحث جنسی مطرح میکنه، میگه مثلا فرد و زوجات بوده، چیز بوده، متعه بوده، صیغه بوده، این بوده، کنیز بوده، مثلا اینا رو داره در برابر اینا مطرح میکنه. ضمن این که اونهایی که دنباله، یعنی به عنوان تقریبا نکته آخر، اون افرادی که اون گفتمانی که به دنبال اثبات رواج همجنسگرایی هست، قائل به رواج ازدواج موقت هم هست، همونطور که گفتم، یعنی میگه که اون موقع ازدواج موقت هم، خب اینا که با هم جمع نمیشه، منظور این که اگر که اون رواج داشته که نمیتونی بگی این هم رواج داشته، چون مخصوصا خانم آفاق نجم آبادی که به این اشاره میکنه، اگر که اشتباه نکنم در همون کتاب زنان سیبیلو و مردان بدون ریش، تو اون کتاب میگه اصلا در دوران قاجار اصلا این بحث رواج همجنسگرایی باعث شده بود که مثلا مردان از زنان روی گردان بشن و به مردان روی بیارن، حتی اینو میگه، یعنی میگه اینو به عنوان یک، خب اولا اینکه این با روایت های دیگه ای که میگن نه اون بوده مثلا اون رواج داشته، اینم رواج داشته، این نمیسازه، ضمن اینکه نمیشه هر دو رواج داشته باشه، اگر اینم رواج داشته اونم که نمیتونه رواج داشته باشه، در واقع میشه گفتش که اون چیزی که درسته میشه گفت در واقع ازدواج موقت چیزی بوده، رویه‌ای بوده که جاری بوده و وجود داشته. این نکاتی بود که در مورد بحث خانم آفاری به ذهن میرسه، اما واقعا جای کار بیشتری داره. کتابشون خیلی مفصله، موارد متعددی رو بحث کرده. حتی ما میتونیم تو دوره‌های تاریخی مختلف تفکیک بکنیم، یعنی مثلا بیه قاجارشو جدا، مثلا پهلویشو جدا و پس از انقلاب اسلامی شو مثلا بیایم جدا بکنیم و در واقع بهش نقد وارد کنیم. اما اون چه که اهمیت داره و همیشه محل سواله، چرا افرادی که مثلا منتسب به جریان انقلاب هستن نمیتونن روایت‌های بدیل زیبایی و شنیدنی از مثلا اتفاقاتی که افتاده بسازن؟ یعنی ما همیشه میشینیم که در واقع دیگران ما رو سوژه کنن و ما بشیم سوژه پژوهششون و روایت جذاب رو اونا از ما ارائه بدن، در صورتی که همونطور که خدمتتون گفتم روایتی که ایشون ارائه میده، مثلا اگه کتاب رو بخونید مخصوصا پس از انقلاب و اینها، خیلی با تجربه زیسته ما همخوانی نداره. مثلا ایشون اون چهره‌ای که از حضرت امام خمینی داره ارائه میده واقعا با اون واقعیت ایشون اصلا همخوانی نداره. این که مثلا ایشون دنبال این بود که سازوکارهای قدرت رو اعمال بکنه، در صورتی که مثلا ما میبینیم که مثلا اون چهره مردمی امام رو که چقدر مثلا طرف مردم بود و خواست مردم براش مهم بود و حتی مثلا اون تغییر تحولاتی که در وضعیت زنان، یعنی متناسب با حقوق زنان انجام دادن، که یک نمونهش میتونه ما میتونیم اشاره بکنیم به بحث هزانت در دوران جنگ، که مثلا بحث مادران شهدا که مثلا همسرانشون رو از دست میدادن یک مسئله بود دیگه، ولی مثلا به حضرت امام گفتن، ایشون میتونست بگه که حالا جنگه، حالا فعلا وقت این حرفا نیست، فقط کل جنگ تموم بشه بعدا سر فرصت مثلا یه فکری به حالشون میکنه، ولی مثلا ایشون مسئله رو آور حلش کرد. میخوام بگم اون تصویری که داره بیشتر میاد به یه آدمی که انگار مثلا عناد شخصی داره، کینه شخصی داره و مثلا چیزی که میگه با اون چهره‌ای که ما میشناسیم اصلا تطبیق نداره، همخوانی نداره. عذرخواهی میکنم مصدق اوقات شدم. این نکاتی بود که در نقد کتاب به ذهن بنده رسید. اگر که دوستان سوالی دارن در خدمتشون هست. بفرمایید.
شعرهایی که توی مثلا خانم آفاری می اومده شعرها رو می آورده به عنوان فردی که بگه معشوق مثلا خانم آفاری می دونید یا معیار می ده یا فقط یه تحلیلی همینطوری ارائه می ده، یعنی درسته این مثلا اشعار رو میاره که مثلا به می چه توی بازی آورده، ولی خب این ازدنادش رو مثلا مستنه بده چه معیاری می کنه که خب بالاخره مشخصه وقتی این خط و خال ابرو داره تصویر می شه قاعدتا اولین که ذهنیت زن هست و بعد حالا نیمه حتی اگه ما خودمونم که توی این فرهنگ بزرگ شدیم ابتداعا مثلا معشوقه زن رو متصور میشیم در مثلا اصول ادبیات منظور از این معشوقه مثلا الهه و فلان اینا. حالا این به عنوان مثال تو کل مثلا موارد تحلیلی که میاد ارائه میده به جز این سطحی که به عنوان سیاه نمایی نه از خودمون میگیره و مثلا اینطوری بازخورد میده میاد
معیاری
هم بده یا نه فقط
اینا مثلا تحلیلی نه اینا رو به عنوان معید میاره. بعد عرض کردم مثلا اثر سیروس شمیسا، خب شاهد بازی سیروس شمیسا یه اثری داره دیگه، بیشتر یعنی اون به این پرداخته، اون کسایی که میخوام بیان بگن استناد به اون میکنه، ضمن اینکه مثلا خانم آفاری فقط مستندش اون نیست، یعنی بعد از اینکه میاد یه فتوی اما از جعفر شهری از بقیه میاره میگه آره تو ادبیات فارسی هم این هست، یعنی اونو برای مؤید می عرض کردم. تو نظر فوکو شما هر چیزی که دیدی، یعنی تو نظر فوکو اینجوری میگم، یعنی که شما باید یه زنبیل دستت بگیری هر چی گیرت میاد بریزی تو زنبیل که اون روایت خودتو بسازی، اصلا مهم نیست که مثلا اون چیزی که شما استفاده میکنی ارزش علمی داره یا نداره، همین عیب کار دیگه. یعنی اینکه برای اینکه ایشون برای اینکه روایت خودش رو از اینکه اون هم جنس گرایی هست به هر چیزی توسل میکنه، یعنی میاد میگه اونم هست، نمیدونم فلان کتابم هست، جعفر شهری هم اینو گفته، فلان کس هم اینو گفته، همطور میاد شواهد حتی مثلا جلوتر که میاد مثلا از تجربه زیسته افراد، ببین مثلا خیلی جاها، حالا نه در خصوص این مورد، مثلا موارد دیگه در مورد مثلا ازدواج های ترتیب داده شده، میره با مادر بزرگش، با مادرش مصاحبه میکنه، میدونی، یعنی با کسایی که خودشون تجربه زیسته دارن. یعنی مثلا این که وضعیت دبیرستانه اون موقع چی بوده، به دخترها اجازه میدادن که هر رشته رو انتخاب کنن یا نه، باید رشته های متناسب با جنسیتشون رو انتخاب کنن. میره از مادرش میگه، مادرم که مثلا دانش آموز دبیرستان فلان بود میگه که من اینجوری، میدونی، از همه چیز این کارا رو ما بلد نیستیم انجام نمیدیم. بهتون میگم ما روایت این کارا رو ما و ما هم میتونیم انجام بدیم دیگه، ولی انجام نمیدیم.
یه نکته دیگه هم که اونجایی که فهمیدیم که بعد از انقلاب زنانی که به هر حال محجوبه بودن، محجب بودن و از زمینه فعالیت نداشتن پیش از انقلاب، خب بعد از انقلاب زمینه فعالیت دارن. اینو فکر میکنم ما به عنوان یه نکته سفید در نظر میگیریم برای انقلاب، وگرنه من تو خیلی از روایت‌ها مثلا یکی از قصه های رادیو مرز مثلا میشنیدم که اون خانمی که خودش محجبه بود، اون خانمی که داشت قصه یا زندگیش رو میگفت، اینو به عنوان این نکته منفی میگفت. دقیقا همین نکته رو که خانمایی که محجوب بودن پیش از انقلاب زمینه فعالیت نداشتن، حالا دیگه دست و بالشون باز شد در فعالیت با این تعبیر بعد از
اون که همینو می،
آره، ولی اونا نکته منفی شدن،
مثلا دوران
سیاه‌نمایی،
یعنی بله ایشون هم کتاب اشاره میکنه، مثلا آره اونایی که مثلا اونجوری بودن ایران رو ترک کردن و رفتن، اونا اومدن مثلا، آره دیگه میگه.
صحبت شما که فهمیدین مثلا اینو به عنوان نکته مثلا سیاه‌نمایی میاره، فقط ما خودمون هستیم که اینو به عنوان نکته سفید در نظر میگیریم برای انقلاب، وگرنه همچنان این نکته
سیاه
حتی توی
خانمایی
که
توی ایران می‌آمدن. ببینید این که اونا تونستن بیان که اینو انکاری نیست، این مثلا خانم آفاری به این اشاره میکنه که در واقع انقلاب یه فرصت رو از یه عده زنی که مثلا موافقه با آرمان ها نبودن گرفته، این برشون میگه منفیه، وگرنه که میدونید یعنی دو طرف هست. ما میگم خب یه عده بودن قبل از انقلاب فرصت نداشتن، میگه خب الان یه عده بودن که داشتن فعالیت میکردن ولی مجبور شدن کشور ترک کنن، دو طرف هست دیگه.
خانم آفاقی احتمالا خیلی سرده که داره میگه که اینطوری دو سویه هستن و سیاه نمایی داره باز نمایی کنه در فرق سوشیال،
بله بله
احتمالا همینطوریه، یعنی این چیزی هستش که نکته مثبته،
درسته، بله مهمترینش کمپین بهداشت و سلامته که همش داره تعجب میکنه که انقلاب اسلامی باید یک کشوری بود که حالا تحلیلش که میگه که انقلاب اسلامی از ابزارهای مدرن اونجایی که بخواد اهداف خودش محقق بشه استفاده میکنه. دوبارهم اگه شما بخواید به ایشون بگید که مثلا همینطوری ادامه میده، یعنی تحلیلش اینه، باز دوباره به مناسبات قدرت رفت میده، ولی میخوام بگم نه، شواهد نشون میده که اینجوری نیست، اینجوری نیست که مثلا در راستای اهداف خودش، یعنی اینکه مثلا حالا زنانی رو که مثلا کمپین سواد آموزی یا مثلا اهداف چی، مثلا به هر حال اینکه زنان به عنوان نیمی از جامعه مشارکت داشته باشن در تعیین سرنوشت در جامعه، خب این بحث مهمی بوده. من بگم میکنه کتابش خیلی، من خیلی چیزاش رو نگفتم، نکات سیاه هم زیاد داره، یعنی کلش سیاهه، فقط همین دو تا نکته. نه خیر، اصلا ترجمه نشده، ترجمه هم احتمالا نمیشه، چون دیدید که کتابش چطوریه، یعنی کلا اصلا همه چیز یه سوال. بله گفتم، اون میگه بین یعنی رابطه جنسی یه فرد بالغ با امرد بوده با نوجوان، ولی مثلا میدونید الان ممکنه ما بگیم خب اصلا همجنسگرا، میگه نه، اون همجنسگرایی همجنسگرایی بین دو فرد بالغ که با اراده خودشون توافق میکنن با رضایت که همچین ارتباطی باشه و اتفاقا باید این به رسمیت شناخته بشه و اتفاقا از ایران انتقاد میکنه که چرا مثلا همجنسگراها رو به بحث اعدام، مثلا اعدام هایی که اول میگه اعدام دو پسر نوجوان یا مثلا بحث این که میگه همجنسگراها تنبیه میشن و اینا، اینو به عنوان یه نکته منفی میدونه، کلا نگاهش چیز دیگه.
خواهش می‌کنم.
بوده، نمیشه تو ایران کاملا
عرض کردم
تو همه جوامع. و یکی از ریشه های این رو در این رو کنید تصور که اینا میدونن که این دو هم وجود داری که بلکه تصور که توی ایران این که اونها رو بعد از شعرم شان شعرم هم گرایش تصور داشتن و همه هم میدونن و توی این اشعارشون هم بخاطر همین رنگ و بیش از عمرگوزی این خواهد بودم از این هم چقدر از این دفاع کردن از خودشون چی دیگه آقای خانه آثار میگه مطمئنن کم نیست، یعنی که اول کسی نیست که این حرف داره میزنه، نجم آبادی گفته مطمئنن کسی دیگه هم گفتن توی گونده ادبی آزار تصور کار ندارم چون خودمون هم پشتیبانش نیست کنم به نفت اما ادبی چون ریشه ما باید چقدر ما خودمون فعال بودی ادبی فارسی دفاع کردن هستیم چون همین تومت به زبان ترکی هم هست که آریت جنسی هست من عربی و مثلا زبان انگلیسی رو داره هم ترکی نداره فارسی هم نداره.
ببینید من دفاعی ندادم، این که شما دارید میگید که مثلا چون همیشون میگه هم بقیه پس مثلا چون هی دارن آدم ها میگن بخوام بگم که حالا خیلی این نباید ما رو در واقع بخور بکنه از این جهت که مثلا همشون به هم ارجاع میدن. مثلا یک مورخی هست به اسم ویلم فلور، نمیدونم کتابشو روابط تاریخ روابط سکسی در ایران اسم کتابشه، تاریخ اجتماعی روابط سکسی در ایران، ویلم فلور که مثلا خیلی ازش تعریف میکنن که این موقع خب ایشون هم مستشرقه. ایشون میگه مثلا جا تا جا، یعنی هم ایشون به فلور هم فلور به آفاری، یعنی به هم ارجاع میکنن. یا مثلا ایشون از آفاری، یعنی فکر نکنید که اینا مثلا میتونن منابع متعددی رو برای ما بسازن، یعنی ما بگیم چون تکثر داریم به هم ارجاع میکنن، میدونید چی میگن؟ این هست. ولی به هر حال ببین من ندیدم که ولی اینم جای کار داره ها، یعنی من یکی از اساتید میگفت که من دارم کار میکنم روی این بحث، روی بحث این که مثلا اثبات بکنم که اون معشوقی که در ادبیات فارسی وجود داره معشوق زنه نه مرد. این اینا جای کار داره میدونی، یعنی باید حتما رفت. الانم الحمدلله یه چیزی موجی راه افتاده، یه عده به دنبال نقد اینا هستن، یعنی اینکه برن مثلا اون در واقع مستنداتی که نجم آبادی داره میاره برن دنبالش، مثلا اینو ببینن که این که داره اینجوری میگه مثلا فکت تاریخی داره یا نداره، و میشه ما فکت برعکسشو بیاریم یه روایت دیگه‌ای بسازیم یا نه. اینا یعنی باید کار بشه. من ندیدم جایی، ولی این چیزی هستش که میگن. همم از کی میگن؟ از شمیسا که بحث شاهد بازی رو منتشر کرده کتابش، چون ایشون گفته همم هی دارن به اون استناد میدن، میگن که اون گفته، و یعنی که خودشون جداگونه بخوام بگن اینطور نیست. خب همین دیگه، عرض کردم یکی از اشکالات که بهشون وارده یک جریانه، مثلا یک جریان خاصی رو قاعده اجتماعی درست میکنه، میگه که مثلا این اشکاله دیگه، این نقدی که بود که ما بهش وارد کردیم، گفتیم اینطوری نیست که شما یه چیز حاشیه‌ای رو، یه داستانه فردی رو بیای به عنوان جریان اجتماعی و قاعده‌ای که اون موقع بوده بگی. همین اشکال به همدستگرایی هم هست دیگه، قاعده اجتماعی نبوده که
توجیه ممکنه بشه، ولی میگم فقط توی چیز نیست، توی سفر نامه نویسی و توی این بحثا نیست.
نه میدونم هست
که تحلیل کرد، چون جریان تصور ما توی دوره توی ایران اوایل صفویه جریان غالبه.
خب اشکال نداره، یعنی همون موقع رو اگرم ثابت بکنیم میگیم آره مثلا یه جریانی بوده، خب به عنوان یه جریان انحرافی، مثلا یه جریانی بوده که ببینید این انکارش بالکلیه امکان پذیر نیست. من عرض کردم خدمتتون که همه چی رو بیاین توجیه بکنیم چرا اون بوده، ولی این بزرگوارانی که میخوان بگن میخوان به عنوان یک مینستریم بهش اشاره بکنن، یک جریان قدرتمند اصلی. ما داریم اینو میگیم، وگرنه همین تصوف اینا رو خام آخوری هم بهش اشاره کرده، من دیگه تو بحثام نگفتم، یه اشاراتی تو بحثش بود، چون قشنگ یه فصلی داره در مورد بحث همین همجنسگرایی معطوف به وضعیت، همین در مورد امرد و اینجور چیزا، وگرنه اونجا مفصل گفته. متشکرم. سوال نیستی؟ اصلا میکنم.
ازدواج
کم
این روابط همجنسگرایانه زیاده، پس از اون وقت ازدواج چجوری صورت میگیره؟ رابطه مردم و زنها چطوری تو اندرونی؟
ببین آفارین رو نمیگه، نجم آبادی میگفت در کتاب زنان سیبیلو و مردان بدون ریش، اگر اشتباه نکنم ادعاش همین بود دیگه، ذهنم یاری میکنه، این بود که مثلا این رو آوردن مردان به مردان اونا رو از زنان روی گردان کرده و به خاطر همین زنان به این نکته معترض بودن. خانم آفارین رو نمیگه، میگه که اون بوده اینم بوده، میگه اون بوده اینم بوده. آره این نکته هست.
دوم که راجع به متون ما، متون فلسفی ما ارتباط هم اینا شناخت ندارن، ما راجع به تاریخ همونم شناخت درستی ندارن، و هی ارجاع میدم به دو سه تا کتابه که این برده
گفتم خدمتون.
بعد وقتی که آدم بینه خود این بیرونه، مثلا به عنوان یک محقق شما ببینیم این چی گفته، وقتی که آدم به دین مراجعه میکنه انقدر راه کرده و به انقدر راه حلهای دین داره که برای حل مشکلات انسان کلن و راه حلی داره و راه حل داده و آدم های امروز، چون آقا موقع خب آدم سنت بوده از وحی اینا پیروی میکردن، قاعدتا این انحراف ها که همیشه
بوده
به قول شما حد اولی هاست. چطور ممکنه این آدم های مقدر دارید
به منابع هم گاهی ارجاع میدن ولی به قول شما نمیشناسن، یعنی مثلا ما که فقه خوندیم خانم آفاری یه جاهایی به فقه ارجاع میداد، بعد ما تعجب میکنیم میگفتیم وا این که مثلا اینجوری نیست، یا مثلا یه جایی که میخواست مثلا ازدواج موقت رو توضیح بده داشت فرق صیغه و متعه رو میگفت، بعد میگفت این دوتا فرق داره، صیغه و صیغه و متعه چه فرقی، بعد مثلا میگم یعنی این که میگید نمیشناسن مثلا یه چیزای اینجوری برداشته ای آره یه ارجاعات بله از همه دردناکتر اینه که میگه ایرانی ها در برخورد با غرب مؤدب شدن، دیدن که اونا خیلی آدم ها
اینا به اطلاعات اینجوری
دیگه
با میکنن، درست؟ یعنی با امیر ندارن، از این واقعا چی با کنم؟ فرم حرفت رو هر جا
که
میتونه استفاده میکنه
فرم کنم. آره دیگه، خیلی افزاری نگاه میکنن، اطلاعات افزاری. بله همینطور، گفتم که از روش فوکو هم استفاده میکنه که هر چیزی رو که بتونه ایدهش رو ثابت کنه برداری بیاره.
و خیلی مغرضانه هست، خیلی لفته
مغرضانه هست، حتی یه داستانهایی رو روایت میکنه که قشنگ معلومه که با دین اغراض شخصی، یعنی مشکل داره با دین، میدونی چی میگم؟ یعنی حالا من که نمیخواستم اون داستانها رو اینجا بگم، چون مثلا به نظرم نقلشم خیلی خوب نیست، جالب نیست، ولی اینجوریه، من دارم در تایید حرف شما. داره دیگه، رفته استاد دانشگاه کالیفرنیاست، بعد پروژهش مطالعات ایرانه، گفتم اولش یک پروژهش مطالعات ایرانه، چون میدونید تو کشورهای خارجی مثلا آدما پروژه دارن برای مطالعه ایران، یعنی مثلا فکر کنم تو کانادا بود ما چند سال پیش رفته بودیم، یکی از این دانشگاه‌ها یکی از مثلا استادا پروژهش مطالعات شیراز بود، شیراز یعنی یه منطقه خاصی از ایران پروژهش بود که در موردش کار کنه، و کلا هم میدونید مثلا اینا استقبال میکنن از کسایی که مثلا از ایران رفتن پروژه ایران برمیدن، یعنی میخوان ایران رو مطالعه کنن. آره اگه اجازه جس جلسه بعد ما شروع بشه ما این اساسی داریم.
نه اصلا
خالص
میگم.
آها خالص. ببخشید دوستان عذرخواهی میکنم دیگه. زنده باشید. با اجازه.